الرحمن الرحیم مش که کار نمی‌کنه. با سلام و عرض خیر مقدم خدمت دوستان و حضار گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم درباره نوروز در نخستین صده‌های پس از اسلام. کسانی که با تاریخ و فرهنگ ایران در نخستین قرون اسلامی آشنایی دارند و از روی احیانا مآخذ اصلی پیگیری کردند، چه مآخذ تاریخی و چه مآخذ ادبی، برخوردن به اینکه مقدار خیلی زیادی روایات و اخبار درباره نوروز و مهرگان و بعضی آداب و سنن ایرانی در نخستین قرون اسلامی درد شده در آثار اون دوره و همگی اونها در جمله نشون میده که در یک دوره‌ای در جاهایی که زیاد هم توقع نمیره در محیط‌های عربی نوروز بسیار اهمیت داشته، جشن گرفته میشده و همینطور مهرگان، به نحوی که میشود گفت که یک نوع فرهنگ یا لااقل ادبیات حول نوروز و مهرگان شکل گرفته از نظم و نثر عربی، که البته درباره اون امروز سخن خواهد گفته شد و همطور کتاب‌های اختصاصی هم نوشته شده بوده. و در واقع یه علت توجه ما به نوروز این هست که نشون بدیم فرهنگ ایرانی در دوره‌هایی که ممکنه که در سرزمین ایران دولت مستقری به شیوه ساسانی، یعنی یک دولت متمرکز وجود نداشته، همچنان فعال بوده، زنده بوده و به حیات خودش ادامه میداده و تأثیر خیلی زیادی بر فرهنگ عربی گذاشته. اون تأثیر حتی همین الان هم قابل دیدن هست. در اگر ملاحظه کرده باشید کلمه مهرگان که در عربی مهرجان میشه، هنوز هم در آثار عربی به معنی جشن اگر ملاحظه کنید به کار میره. بالجمله این رو باید توجه داشت که در روزگاری که ما ازش صحبت میکنیم که اطلاعات بسیار اندکی و ریز هست و باید احتیاج به تحقیقات عرض کنم که دشوار داره، در اون دوره بعد از این که عرب ها ایران رو تسخیر کردن، گرچه به عمر دولت ساسانی خاتمه داده شد، ولی در دو جنبه، دست کم در دو جنبه، ایران به حیات خودش ادامه داد. یکی در طریق دیوان سالاران بود که از طریق اداری و مالی، یعنی برای خاطر اینکه عرب ها تجربه‌ای در این زمینه نداشتن، ناچار بودن به همون نسل دیوان سالاران قبلی تکیه بکنن و بسپارن به دست همونها، هم در دوره حتی خلافت خلفایی که مشهور به راشدین هستن و هم در دوره اموی و هم در دوره عباسی که البته نقطه ثقل در اونجاست بیشتر. و قسمت دوم اون چیزهای فرهنگی هست که میشود گفت یک داد و ستدی به وجود آمد در این میان که در اون همین دیوان سالاران ایرانی نقش عمده داشتن. و امروز ما میخواییم درباره همین صحبت بکنیم و من خیلی خوشحالم و باید همینجا تشکر کنم از استاد ارجمند و دوست بزرگوار جناب آقای دکتر فاتحی نژاد که سالها در این زمینه ها تحقیق کردن و عضو شورای عالی علمی دارالمعارف هستن و مقالاتشون در باب شعرهای بزرگ همون چند قرن در دارالمعارف اگر ملاحظه کرده باشید از جمله مقال تحقیقی ترین مقالات هست و در این زمینه هم کار کردن. دعوت بنده رو به حسن قبول نگریستند و تشریف آوردن، ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن که بحث رو شروع بکنیم در خدمت شما. خب آقای دکتر خیلی لطف کردین، محبت کردین،
متشکرم. بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و حضار محترم و تشکر میکنم از دستندرکاران کانون زبان فارسی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادند، به خصوص جناب آقای دکتر وفایی و همچنین آقای دکتر محقق. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. خب ما در این کتاب‌هایی که هم تاریخی و هم ادبی هست مربوط به دو سه قرن اول اسلام که باقی مونده، چه مواخذ ادبی و چه مواخذ تاریخی و حتی مواخذی که یه قدری زمینه فقهی دارن، کلمه نیروز که عربی شده نوروزه و مهرجان زیاد به کار میره. نه فقط اون، بلکه آداب و سنن مربوط به اون، از جمله هدیه دادن، زیاد بر میخوریم. من خواستم اول شما در آغاز سخن یک، اگر لطف بفرمایید، یک توضیحی درباره جشن‌ها و سنت‌های ایرانی در اون 4-5 قرن اول که به موضوع شعوبیه هم ارتباط پیدا میکنه فعالیتشون، برای ما لطف بفرمایید بیان بفرمایید.
عرشبت که ببینید، ما در مورد برگزاری جشن‌های ایرانی، نوروز، مهرگان و سده، تا قبل از اسلام تقریبا نقطه ابهامی نداریم. یعنی میدونیم که از دوران هخامنشی تا دوره ساسانی این جشن‌ها و این آداب و سنن برگزار می‌شده. در دوره اسلامی باز از قرن چهارم به بعد، یعنی لااقل از دوره آل بویه و از زمان ظهور شاهنامه به بعد، هم به اندازه کافی منابع و مآخذ در دست داریم. اما این چند قرنی که جناب عالی فرمودید شاید یه مقداری جای ابهام داشته باشه که این سنت ها و آداب رسوم ایرانی در چه شرایطی به سر می برد. ببینید، قبل از این که وارد این بحث بشیم، لازم هست که به گوشه های از تاریخ سیاسی و اجتماعی این دوره بپردازیم. ببینید، در خلال این چند قرن، یعنی از قرن اول تا قرن چهارم، دو جریان فکری و فرهنگی وجود داشت. یک جریان عربیگرای محض و ایران ستیز با افکار و اندیشه های تبعیض نژادی و احساس برتری جویانه از طرف گروهی از عرب ها. در نقطه مقابل اینها یک جریان ایرانیگرایی بود که افکار و اندیشه های اون مبتنی بود بر فرهنگ و تاریخ گذشته ایران، و این گروه دوم بودند که در خلال این چند قرن حافظ این سنت ها، جشن ها و به طور کلی فرهنگ و تاریخ گذشته ایران بودند، که شعوبیان لاجرم جزی از این گروه هستند. و وقتی صحبت از شعوبیان به میان میاد، حتما بایستی از موالی صحبت بکنیم که این بار سنگین رو در واقع این موالی به دوش کشیدن و در حفظ این سنت ها و جشن ها تمام تلاش خودشون رو با تمام شرایط سختی که بود حفظ کردن. همطور که میدانید، موالی در واقع فرزندان یا نوادگان همون اسرای ایرانی بودند که در ماجرای فتح ایران به اسارت در آمده بودند، و اینها از نزدیک شاهد ظلم و ستم و بیدادگری عرب ها و به خصوص عمریان بودند. اینها کسانی بودند که در دوره اموی تحت سخت‌ترین فشارها قرار داشتند. اینها کسانی بودند که از حقوق اجتماعیشون محروم بودند و برده و کنیز بودند. اینها به چشم خودشون اون جنایت‌های اعراب رو در این مدت دیده بودند. اینها به خوبی آشنا بودند از جنایت‌هایی که فرماندهان اموی در ماجرای فتح ایران کرده بودند، قتیبه ابن مسلم باهلی رو که اون جنایت ها رو در ماوراءالنهر و در شمال ایران کرده بود کاملا باهاش آشنا بودند. قبل از اون فرماندهانی مثل خالد ابن ولید، مثل مسند ابن حارثه، اینها کاملا با تمام وجود احساس کرده بودند این فشار و این ظلم و این ستم رو. به عنوان نمونه اگر بخوایم عرض بکنیم، در ماجرای فتح اولیس که یک منطقه بود در نزدیک مدائن، خالد ابن ولید که فرمانده عرب ها بود با مسند ابن حارثه بعد از اینکه هیره رو گرفتند و بخش هایی از سرزمین های مدائن به اولیس حمله کردند و اونجا گروه های زیادی از مردم رو، زن و مرد و پیر و جوان رو گرفتند به عنوان اسیر و اینها رو باید منتقل می کردن به مدینه تا اونجا به دستور خلیفه بین قبایل تقسیم بشه. و طبری در اون ماجرا میگه که 70,000 نفر، یعنی میگه که خالد بن ولید تصمیم گرفت که این اسرا رو قتل عام بکنه و سپاهیان عرب به دستور خالد بن ولید شروع کردن به زدن گردن این اسرا و 3 شبانه روز دستندرکار سربریدن اینها بودن که 70,000 نفر. طبری میگه 70,000 نفر از اینها رو در 3 شبانه روز سر بریدند و در انتهای این روایت میگه که وذلک الموزه یسمى نهر الدم حتی یومنا هذا، یعنی تا به امروز اونجا این به عنوان جوی خون معروف هست. خب این موالی با این جنایت ها به کلی آشنا، به خوبی آشنا بودند. اما در دوره بنی امیه اینقدر فشارها سنگین و سخت بود که کاری نمیتونستن انجام بدن. اما در دوره عباسیان به محض این که عباسیان روی کار آمدن و خاندانهای ایرانی، فضا کمی بازتر شد و اینها تونستن از حقوق خودشون تا اندازه دفاع بکنن، بحث مساوات و برابری رو پیش کشیدن و گرچه خیلی به نتایج نرسیدن، اما در مقابل اون جریان ایرانی ستیز که به معنای واقعی دشمن ایرانیان، دشمن فرهنگ و تاریخ و سنت‌های ایرانی بودن، اونها ایستادگی کردن. خب شما خودتون بیشتر میدونید، همین موالی بودن که با کمک خاندانهای برمکیان، بنی سهل، آل نوبخت، اینها کتابخانه ها رو راه انداختن، دارالحکمه رو ساختن، مراکز علمی و فرهنگی ایجاد کردن، کتاب های ایرانیان رو، کتاب های تاریخ رو، به خصوص آیین نامه، خدای نامه رو اینها ترجمه کردن و به هر حال پایه های تمدنی رو که گذاشتن که معروف شد به تمدن اسلامی. این گروه از افراد بودند، این موالی بودند که در طول این سالیان با ترجمه این آثار فرهنگ خودشون، تمدن و تاریخ گذشته خودشون رو به رخ اعراب کشیدن و اونها رو مغلوب خودشون کردن. یعنی کسانی که قبلا مغلوب سلطه نظامی عرب ها شده بودن، الان این عرب ها بودند که در مقابل فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران مغلوب شده بودند. به جایی رسیده بود کار که آداب و سنت های ایرانی در دربار خلفا نفوذ کرده بود، خلفای عباسی تاج و تخت و قصرهایی رو بنا کردند و به تقلید از پادشاهان ساسانی حتی نوع لباسشون و نوع غذاشون همون شد که در دربار ساسانی. یعنی یک نهضتی، یک حرکتی رو این ایرانی ها ایجاد کردن. اون حرکت و نهضت نه با سلاح و شمشیر بلکه با قلم و فرهنگ و علم و دانش بود و تونستند این اندیشه های ایرانی، افکار ایرانی رو ترویج بکنن و به جایی کار برسه که حتی نوروز، جشن صده، مهرگان در تمام این کشورهای عربی در کل بین النهرین از عراق گرفته تا شمال تا جزیره سینا تا شام فلسطین و لبنان کشیده شد و در اونجا ما گزارش های زیادی داریم که این جشنها برگزار می شده. بنابراین کسانی که در حفظ این سنت ها کوشیدند و تلاش کردند همین گروه در واقع دوم بودند یا جریان دوم که بیشترشون از شعوبیان بودند و کسانی بودند که افکار و اندیشه های ایرانی داشتند و اینها همشون هم ایرانی نبودند، یعنی گاهی بسیاری از عرب ها داریم که شیفته این فرهنگ شده بودند و در مورد نوروز صده و مهرگان اینها شعر میگفتن.
بیشتر تو چه منابعی اینو دیده میشه؟ یعنی در چه مواردیه؟ یعنی هم روایت های تاریخیه هم روایت های ادبیه.
بله، بیشتر ماجرای موالی و شعوبیان اینها بیشتر در کتاب های ادب بیشتر تجلی پیدا کرده، اون هم به خاطر این که یعنی اونچه که باقی مونده از ما یه که مقداری از اشعار شاعرانی است که گرایش های ایرانی داشتن، افکار ایرانی داشتن و با کلن نوع حکومت که خلافت باشه مبتنی بر شریعت مخالف بودن و این و شعار اینها در واقع همیشه این بوده که ما از نسل جمشیدیم، ما از نسل بنی ساسانیم و ما با شما کاری نداریم. و حتی شاعر معروف شعوبی داریم به اسم متوکلی که خطاب به خلیفه عباسی میگه که انا ابن الاکارم من نسل جم، من شریفزاده هستم و از نسل جمشید.
یعنی به عربی داره میگه؟
بله بله، یعنی جمشید به عنوان سمبل تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی مطرح است و در روایت ها هم داریم که جمشید هست که بنیانگذار نوروز. حالا اگر راجع به شاعرای شعوبی و این نوع شعرها خواستید بعدن صحبت میکنیم و نمونه های زیادی داریم.
ببینید حتی من در خب ما میدونیم همونجور که شما فرمودید همینطوره، واقعا در دوره اموی ما با اینکه موالی خیلیشون مسلمون شده بودن، یعنی تازه مسلمون بودن، ولی در واقع رژیم بنی امیه مسلمون رو به دو قسمت تقسیم کرده بود، مسلمون های درجه یک که اعراب بودن به خودشون میگفتن اشراف و موالی ایرانی هایی که یه سطح پایین تر بودن. خب ملوصف در همین دوره هم یک تسلطی از باب نوروز واقعا دیده میشه و این خیلی جالبه، یعنی تونسته بودن ایرانی ها تا این سطح فرهنگ خودشون رو به خلافت تحمیل کنن، به نحوی که من دیدم که در بعضی آثار مثلا فرض کنید که حتی تا اینقدر قدیمی میره میگه که در ذیل شرحال معاویه در ابن عبدالبر میگه که در مورد معاویه میگه هو اول من اتخذ دیوان الخاتم و امر به هدایا ان نیروز و المهرجان، یعنی معاویه اول کسی است که در عرض کنم که هدیه و در نوروز رسم هدیه دادن و مهرگان رسم نوروز و هدیه دادن رو انداخت. همینطور حتی یه آدمی مثل حجاج که خیلی در نجات پرستی واقعا دیگه اوج گرفته بود، اون هم همینجور گفته میشه که شاید اون اولین نفری که رسم هدایای نوروز و مهرجان رو عرض کنم راه انداخت این بود. خب واقعا نوروز رو میشه گفتش که یک علامتی است، یک نشانه است، یک علمی است که میشه گفت که فرهنگ ایران این شکلی داره وارد فرهنگ عربی میشه، توجه میکنید، و نفوذ قرار میگیره. من همون میخواستم اینم که خب ما در دوره که ما داریم صحبتش میکنیم هنوز اسم شعوبیه در بین نیست، یعنی دوره اوایل اسلام هنوز دیگه شعوبیه‌ای وجود نداره، ولی راجب اون شعوبیه و راجب اصلا خود کلمه شعوبیه و اون شعرای شعوبیه با اینکه زبانشون عربیه ولی در درونش فرهنگ ایرانی جاریه، در مورد اونم لایق بفرمایید.
درسته که میگن نهضت شعوبیه از اواخر دوره اموی شروع شده و اوجش در دوره عباسی است، اما این در واقع اختلاف بین ایرانیان و عرب‌ها برمیگرده به خیلی قبل از این، یعنی ریشه های شعوبیه رو شما در صدر اسلام و حتی قبل از اون میتونید ببینید. یعنی شما وقتی که پیامبر در حجت الوداع که میخواد آخرین سفارش ها و وصیت های خودش رو به مسلمانان میکنه، یکی از این سفارش ها این است که لا فضل لعربی علی عجمی. این معناش این است که هیچ برتری عرب ها نسبت به عجم ها ندارند،
زمینه بوده
الا به تقوا. یعنی این پرهیزگاری است که مبناس برای برتری. این روایت نشون میده که این اختلافات در اون زمان وجود داشته. یعنی اگر نه پیامبر به عنوان یکی از سفارش هایی که میکرد به مسلمان برای آخرین بار دیدار میکرد، هیچ وقت نمیگفت که لا فضل لعربی علی العجمی. یعنی اینجا از این گفته برمیاد که یک گروهی از عربها بودن در اونجا که خودشون رو برتر از دیگران میدونستن، برتر از نژادهای دیگر میدونستن و پیامبر اینو نهی میکنه. خب عربها در واقع مبنای فکریشون این بود که چون قرآن به زبان ماست و چون پیامبر از بین ما برخواسته، پس ما بهترین نژادها و اشرف ملت‌ها هستیم و دیگران باید برده و بنده ما باشن. یعنی این رو در واقع ما در تمام این طرز فکر رسوخ کرده بود در بین گروهی از این عرب‌ها و اینها بودند که در سراسر دوره اموی و در دوره عباسی اینها سر جنگ داشتن با فرهنگی رو. در مقابل ایرانیانی هم بودند که دفاع میکردن از این فرهنگ، از این تاریخ و از این تمدن کهن ایرانی. اینجوری نیست که ما بگیم در دوره عباسی به اوج خودش رسید این درگیری ها، چرا که یک فضای نسبتاً آرامتری برقرار شده بود، جنگ ها دیگه فتوحات تمام شده بود، خاندان های ایرانی سر کار بودن و در نتیجه نمودی بیشتری پیدا کرد. اگر نه این ایران، این جریان ایرانیگرا از همون آغاز وجود داشته، اگرچه در لایه‌های زیرین و به طور مخفیانه. این نیست که فقط در دوره عباسی باشه.
خب در همون دوره عباسی واقعا توی اون چیزایی که شعوبیه روش تاکید میکردن، شما از نوروز اثری دیدین؟ یعنی تاکید بر نوروز و جمشید
100%. ببینید شاعران شعوبی با اشعاری که گفتن که الان من حالا چند بیتشو براتون میخونم، اتکاشون بر فرهنگ و هویت ایرانی است در اون جو و این فرهنگ رو و این فکر و تحمیل کردن به دولت مردانشون. ببینید لااقل یک دوره داریم از دوره روی کار آمدن عباسیان به مدت 100 سال که این دوره، دوره در ادبیات عرب اصلا اسمش هست العصر ذهبی، دوره طلایی. در خلال این مدت که خب بعدش وقتی که معتصم روی کار آمده، وقتی که ترک ها جای ایرانیان رو در دربار عباسی گرفتن، اون جریان دوم غالب شد و ایرانی ها در واقع در اقلیت قرار گرفتن که حالا به اون خواهیم پرداخت، که از همون زمان عرب ها هم شروع کردن به یک جنگ، اما این جنگ جنگ مسلحانه نبود، با دست بردن در روایت ها، با تحریف گوشه‌های از تاریخ ایران، با نادیده گرفتن این سنت های ایرانی. اما کسانی که در این دوره از نوروز صحبت کردن، از فرهنگ ایران صحبت، با این که خیلی از آثار شعوبیه میدونید شما در طول تاریخ از بین رفته، یعنی ما
به خودشون هم چقدر متهمه.
بله همینطوره، ما فقط اندیشه ها و آرای شعوبی رو میتونیم از لابلای کتاب هایی که به عنوان الرد علی شعوبیه نوشته شده پیدا بکنیم. یعنی بسیاری از این آثار و این کتاب‌هایی که وجود داشته اینها رو از بین بردن، یه بخش اندکی باقی مونده و اون بیشتر در کتاب‌های ادب هست. یک شاعری داریم به اسم متوکلی که در اوایل دوره عباسی است، میگه که یک شعری داره که افتخار میکنه به جمشید و اینها همه میگفتن که ما از نژاد جمشید هستیم، از نسل بنی ساسان هستیم، اما در واقع این پدیده، این در واقع نژاد پرستی نیست. یعنی میخواستن بگن که ما متعلق به یک حوزه فرهنگی هستیم با این افکار و این اندیشه ها که کاملا با آنچه که شما میگید مغایرت داره.
یعنی تأکیدشون بر نژاد نیست، بر فرهنگه.
بر فرهنگه. یعنی شاهنامه هم همینطوره. یعنی هر جا که صحبت از نژاد میکنه کلمه نژاد رو در مقابل هنر و فرهنگ میاره. یعنی اصلا بحث نژاد پرستی نیست، یعنی بحث تفکر ایران شهریست، تفکر آرا و اندیشه های ایرانیست که در اینجا جمشید به عنوان سمبل همه این فرهنگه. حالا ببینید متوکلی،
این لقب متوکلی هم لابد منصوب به متوکل دیگه.
بله، ولی بیشتر میگن در زمان معتمد عباسی بوده. میگه انا ابن المکارم من نسل جم و حائز و ارث ملوک العجم و محی الذی باد من عزهم و عفا علیه طوال القدم. انا ابن المکارم من نسل جم، یعنی من فرزند آن بزرگ منشانم، من نسل جم، از تبار جمشیدم و حائز و ارث ملوک العجم، من وارث پادشاهان ایرانیم و محی الذی باد من عزهم، من زنده کننده عزت و شرف برباد رفته ایشانم و اولاکم الملک آباؤنا فما ان وفیتم به شکر نعم. میبینید اولاکم الملک، میگه پدران ما برتر به مراتب شایسته تر بودن برای مملکت داری و برای کشور داری. فعودوا الی ارضکم بالحجاز لاکل الذباب و رعی الغنم. شما برید، برگردید، برید به سرزمین خودتون، برید به سرزمین حجاز لاکل الذباب و رعی الغنم، برید اکل الذباب سوسمار بخورید دنبال و دنبال گوسفندچرانی خودتون باشید. شما رو چه به خلافت، شما رو چه به مملکت داری. یه شاعر در مقابل خلیفه عباسی این فانی سعلو سریر الملوک به حد الحسامی و حرف القلم، میگه من با قلم، این همون بحثی بود که بهش اشاره کردی، فانی سعلو سریر، من این تخت پادشاهی رو دوباره بر میکشم، اما به حرف القلم، با نوک قلم. نه، ببینید اینجاست که غلبه فرهنگ ایرانی بر، یعنی تنها این نهضت، نهضت شعوبیه نهضتی بود که شمشیر درش به کار نرفت و اینها ثابت کردن که میشه با قلم، با فرهنگ، با نوشتن میشه پیروز شد بر دشمنان. این یکی از اشعاری است که در اون دوره گفته شده و از این قبیل داریم اشعاری که مثل اسماعیل ابن یسار و بعدها باز مهیار دیلمی، اینها شاعرانی هستند که در باره ایران، و حتی شاعرانی داریم که اینها اصلشون ایرانی نبوده. یه شاعری از در شام به اسم دیکلجن اصلا ایران رو ندیده بوده و اصلا، ولی آشنا بوده با فرهنگ ایران، با تاریخ ایران، و در کتاب‌های ادبیات و تاریخ دیکلجن به عنوان یک شاعر شعوبی است، در حالی که اصلا ایران رو ندیده بود. یعنی اینها فارغ از مرزهای جغرافیایی، خب شما میدونید همین شاعران شعوبی، یکیشون از آذربایجان اصلا، یکی از نیشابور، یکی از خوزستان و گاهی از شام شاعرانی داره. اینها در واقع حافظ فرهنگ و تاریخ ایران بودند، با اینکه گاهی قومیتشون فرق می‌کرده، گاهی کرد بودند، گاهی ترک بودند، اما به اون فرهنگ ایرانی و به اون حوزه فرهنگی ایران اعتقاد داشتند، همونی که شاید بتونیم اسمش رو ایران شهر بگذاریم و کاملا همشون تقریبا یه حرف میزنن و اون این که ما به این فرهنگ وابسته ایم و ما به این قلمرو فرهنگی وابسته هستیم.
بعد مثلا شاعری مثل ابونواس مثلا در آثار او هم چیزهایی از المانهایی از شعوبیه دیده میشه، تو ابونواس اهوازیه و بعد بفرمایید که اون عرض کنم که اون نهضتی که مقابلش ایجاد شد مقابل شعوبیه که خیلی منو رو بدنام کردن از داجب اون اگه
بله دقیقا دو تا شاعر بزرگ داریم، یکی ابونواس که اصلش از اهواز هست، یکی هم بشار ابن برد. اینها معروفن به شاعران شعوبی. بشار ابن برد در واقع هم دوره اموی رو درک کرده هم دوره عباسی رو، و اینها ابو نواس شاعری است که ما شاید نمونش رو در ادبیات عرب نداریم. یعنی ابو نواس کسی است که نظام معتزلی رو میگه که عرفت شیئا و غابت عنک اشیاء، یعنی نظام معتزلی که خودش پیشوای متکلمان بصره بوده اون رو از بالا نگاه میکنه. یعنی وقتی دیوان ابو نواس رو میخونید با اشعار دیگر شاعران اصلا قابل قیاس نیست. و در بسیاری از جاها بله ابو نواس نیروز آورده، به مهرگان اشاره داره، ولی البته من جشن صدر رو ندیدم، ولی بیشتر در واقع به نوعی اون فرهنگ ایرانی رو در همه اشعارش به رخ عرب‌ها کشیده و همچنین بشار ابن برد.
اینا هم دیگه رو درک نکردن؟
چرا؟ در یک دوره اینها با هم دیگه تقریبا همزمان.
بشار ابن برد معروف به زندقه هم هست.
نگاه کنید همه کسانی که در این جبهه بودن، یعنی در اون جبهه ایرانی گرای که مبناشون تاریخ و فرهنگ ایران بود، همه ای اونها و اینها کسانی بودند که بزرگترین خدمت رو اتفاقا به عرب ها کردن. یعنی همین بشار و بشار ابن ابو نواس و بشار ابن برد، اینها از شاعران نوگرای ادبیات عرب هستن. یعنی شما در قرن دوم و سوم وقتی که از یک شاعر نوگرا بخواید حرف بزنید که حرف جدید زده،
یعنی مضمون جدید،
مضمون جدید، اون ابو نواسه یا بشار ابن برده. ببینید در مقابل یک گروه دیگه ای داریم، اینا راویان هستن. شما میدونید که عرب ها اصلا چیزی به اسم کتاب نداشتن. یعنی عرب ها معتقد بودن که عرب باید که جنگاوری بیاموزد، نخواندن و نوشتن. ما روایت های فراوانی از این قبیل داریم و شما خودتون هم میدونید که تا اواسط قرن دوم عرب ها اصلا چیزی به اسم کتاب نداشتن، اصلا با خواندن و نوشتن و علم آموزی هیچ میانه خوبی نداشتن و حتی ایرانیان رو تحقیر میکردن که اینها یک مشت آدم دیوان سالارند و کاتبند و نویسند. این تحقیر میکردن. این راویان ایرانی مثل ابوعبیده معمر ابن مسنا، مثل حماد راویه، مثل خلف احمد، اینها بزرگترین خدمت رو به عرب ها کردن. چرا؟ برای اینکه اینها به این فکر افتادن که این روایت های عربی که ذخایر فرهنگی اونهاست از عصر جاهلی تا قرن دوم، اینها به صورت شفاهی و دهن به دهن از یک نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و اینها تحریف شده در طول این تار، و برای اینکه از تحریف بیشتر جلوگیری بکنن اینها بران شدن که بیان این روایت‌ها رو جمع‌آوری و تدوین کنن، که لابد این هم یک اندیشه ایرانی است. یعنی چون این کار جمع‌آوری و تدوین روایت‌های شفاهی در دوره انوشیروان هم اتفاق افتاده بود و با اتکای بر اون اندیشه این ایرانیان آمدن و روایت‌های عربی رو تمام جمع‌آوری کردن به صورت کتاب و مجموعات درآوردن و تازه از قرن دوم به بعد چیزی به اسم کتاب پدید آمد در بین عرب ها. اما همه اینها دست آخر متهم شدن به کفر، به الحاد، به زندقه و بسیاری از اینها کشته شدن. شما نمونه شو ابن مقفع ببینید، ابن مقفع چه خدمت بزرگی به عرب ها کرد. این تمام آثار ایرانی رو ترجمه کرد به عربی. عرب‌ها آشنا شدن با یک دنیای جدید. اما ابن مقفع رو چگونه کشتن؟ یعنی در زنده زنده دستان و پاهاش رو بریدن و توی تنور انداختن. ابن مقفعی که این خدمت بزرگ رو بینها کرده بود. عبدالحمید کاتب دوباره کسی دیگه است که تقریبا شاگرد یعنی معاصر ابن مقفع است. ابو عبیده معمر ابن مسنا همینطور، اون هم کشتنش. بشار ابن برد رو، همین شخص رو معروف هست که در دجله انداختن. همه اینهایی که یه خدمتی کرده بودن به عرب ها، اینا متاسفانه به سرنوشت بدی دچار شدن و تقریبا،
یعنی آقای دکتر ببخشید بین فرموشتون، یعنی جنبه ضد عربی رو جنبه ضد اسلامی بهش دادن.
ببینید اصلا کلن اینها اعتقادی به اسلام نداشتن، یعنی اسلام یک بهانه‌ای بیش نبود، چه در دوره امویان و چه بعد از اون. اصلا اینها امویان که ابو سفیان دیگه جد همشون هست، معاویه بعدش، اینها اعتقاد داشتن که ما باید برگردیم به همون آداب و رسوم و سنن عهد جاهلی و گاهی این کار رو کردن. اما بعد که دیدن اینها نتیجه نداره، در مقابل این جریان ایرانی دو گونه برخورد کردن. یکی اینکه اینها رو متهم کردن به کفر، به الحاد و به زندقه. چون همیشه در کتابهای تاریخ، هم شاید در کتابهای ادب، همیشه شعبیه در کنار زندقه میاد. یعنی هر کسی که این طرز تفکر رو داشت متهم بود به اینکه این کافره.
یعنی هر اعتراض در مقابل نژاد عربی یعنی ضد اسلامی.
یعنی همه اینها در کتاب‌های عربی و در منابع و روایات اینها زندیقن. یک کار دیگه‌ای که کردن، یک کار دیگری که عرب‌ها، یعنی اون جریان دوم بعد از دوره معتصم که قوت بیشتری گرفتن، اینها علاوه بر این شروع کردن به تحریف این روایت‌ها. یعنی خیلی از روایت‌های ایرانی رو اینها دست بردن درش و تحریف کردن. نمونش این که بسیاری از این پادشاهان، بسیاری از اسطوره های ایرانی رو اینا منتسب کردن به عرب. یعنی اینها گفتن اینا اصلشون عربه. یعنی وقتی که دیدن جمشید رو نمیتونن از بین ببرن به عنوان سمبل فرهنگ ایرانی، گفتن که جمشید نوه هام، هام پسر سام، سام پسر نوح. یعنی این
نسب عربی براش درست کرده.
ببینید کلا عرب‌ها اعتقادشون بر این بود که بعد از جریان طوفان نوح کسی دیگه، نسل بشر منقرض شد و کسی نمون. یعنی هر کسی که بعد از اون آمد و پا در این جهان گذاشت، لاجرم باید وصل بشه به نوح. در نتیجه همه این پادشاهان اسطوره‌ای ما در منابع عربی، اینها برمیگرده نژادشون و اصلشون به حضرت نوح. و خیلی از اینها رو، حالا گاهی اینها آمدانه بوده، یعنی این تحریف ها و تغییر ها، گاهی هم شاید از روی ناآگاهی و بی اطلاعی، چون یه سری مشابهت هایی وجود داشته. مثلا خب سلیمان، حضرت سلیمان رو گفتن با قالیچه پرواز میکنه. از این طرف در روایت‌های ایرانی بوده که جمشید براش عرابه دیوها ساختن و به پرواز در آمد. این مشابهت‌ها هم یه بی تأثیر نبوده و در نتیجه خیلی راحت گفتن که جمشید همون حضرت سلیمانه. یا مثلا گشتاسب رو گفتن فرزند بخت النصر، یعنی پادشاه بابل، پسرشه. و بعد به همین ترتیب بقیه شاهان رو نسب کردن، اینها رو وصف کردن به اینکه اینها از نژاد نوح هستن و به هر حال اینها عربند و ریشه عربی دارن.
یعنی به نظر شما یک نقطه‌ای که ممکنه همه این شاعرای این دوره که بیشتر شاعرن، البته نمیدونم نثری از شعبیه باقی مونده یا نه،
قطعاتی فقط با نام الرد علی الشعوبیه باقی مونده. یکی ابن قتیبه است که
این حرف اونا رو نقل میکنه بعد رد میکنه.
یک رساله‌ای داشته در رد علی شعوبیه که این چاپ شده. اونجا میگه که اعتقاد شعوبیان این بوده است، یعنی اونها طرز فکرشون افکارشون این بوده، ولی جوابش هم این هست. بعضی عقیدشون بر اینه که ابن قتیبه چون کمی گرایش‌های ایرانی داشته، با این کار خواسته اون روایت‌ها رو حفظ بکنه. یعنی یکی از راه‌های حفظ یک فکر و اندیشه‌ای که پسندیده نیست اینه که ردی برش بنویسید. و در نتیجه ابن قتیبه این رد بر علی شعوبیه رو نوشته، اما در حقیقت وقتی شما مطالعه میکنید رد نیست، یعنی فقط یه گوشه ای از افکار و اندیشه های شعوبیست.
حالا جالبه، با وجود تهمت ضد اسلامی، خود این کلمه شعوبی هم ریشه قرآنی داره. اینا جعلناکم قبائل و شعوبن لتعرفوا. بله. اون یعنی
ببینید همونجا هم وقتی که قرآن میفرماد که ناجعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باز به نحوی به طور ضمنی داره میگه که هیچ نژادی بر نژاد دیگر برتر نیست. یعنی باز این هم در واقع میخواد این رو میرسونه که در زمان خود پیغمبر هم این افکار شعوبی، این افکار ضد ایرانی وجود داشته و مسلمه که اینطور بوده است، چون عرب ها یک کینه بسیار سنگینی به دل داشتن از ایرانی ها که خود جناب عالی اطلاع بیشتر دارید. یعنی قبل از اسلام با اون ماجراهایی که در زمان خسرو پرویز پدید آمد که مرزهای ایران رو رسون به دوره هخامنشی، بخش بزرگی از بین النهرین و شام و فلسطین اینها به تصرف ایرانیان درآمد و مرزها و قلمرو ایران رسید به قلمرو دوره هخامنشی. در نتیجه و همچنین بعضی از خرد جنگ ها مثل اون جنگ زوغار که پیش آمد اندکی قبل از اسلام، که یه گروه از بنی شیبان حمله کردن به ایرانیان که ظاهرا سپاه ایران اونجا 200 نفر بیشتر نبودن،
ولی درگیری کوچیکی بود، تبدیل به
یه درگیری بسیار کوچیکی، اما دو تا از فرماندار ایناری کشته شدن. و این آخر میدونید برای این که این جنگ برای اولین بار بود که در واقع از لحاظ نظامی یه جایی عرب ها پیروز شدن و خیلی این رو تبلیغ کردن، به شعر در آوردن، روایت های جعلی ساختن،
حماسه های زیاد
که بله ما عرب ها بالاخره بر ایرانی ها پیروز شدیم، و حتی روایت ساختن از کل پیغمبر که گفتن که وقتی که این خبر رو پیامبر اسلام شنید گفت هازا اول یوم انتقمت العرب من العجم، یعنی اولین روزی است که عرب ها انتقام خودشون رو از عجم ها گرفتن. یعنی این کینه ها و این دشمنی ها منشأش یه مقداری قبل از اسلام هست و یه مقدارش هم بعد از اسلام.
خب این وضعیت متناقضیه، در عین این که یه همچین وضعیتی هست که همچین کینه ای هست، ولی عجیبه که نوروز رو خیلی پذیرفتن. یعنی و اینا را پیدا کرد در اخبار، من نگاه میکردم دیدم مثلا در حتی در دوره بنی امیه که خب یکی از عادتهایی که در نوروز و مهرگان رایج بوده از ایران قبل از اسلام رسم هدیه دادن بوده و خیلی ادبیات حولش به وجود اومده. مثلا میگه ان عمر ابن عبدالعزیز نهى ان یذهب الیه فی نوروز و نهرجان به شیء، نمیپذیرفته هدیه عرض کنم که نوروز و مهرگان. و حتی من دیدم روایت هست که برای حضرت علی هم چیز آوردن، فال و زج آوردن که عرض کنم ایشون خوشش اومده اینها. و خب من میخوام از این وارد بشم که ما یک مقدار از این فرهنگ نوروز رو در کتاب‌های فقهی داریم، در آثار فقهی هم راه پیدا کرد، از قبیل همین هدیه دادن، هدیه گرفتن و به این جنبه هم راه پیدا کرد، در عین اینکه یک جامعه‌ای خیلی تحت تاثیر اینه. و حتی از روایت‌ها کاملا پیداست که دو تا عید نوروز و مهرگان در دوره عربی حتی از شاید از اعیاد اسلامی هم مهمتره، یعنی از عید قربان و عید فطر. و خیلی حتی در من یادم با شما صحبت میکردیم میگفتیم که حتی در شمال آفریقا و اینها هم نمونه های ازش دیده شد، یعنی در هم مصر به خصوص.
بله.
اگر اون چیزهای مربوط به منابع فقهی رو هم بفرمایید.
بذارید اول اون بحث اول رو مقدار راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید یکی از دلایل این که نوروز قدمتش خیلی قبل از دوره عباسیان هست در بین کشورهای عربی، همین روایتی که فرمودید که در خیلی از منابع آمده است که روز نوروز فالوده بودن برای حضرت علی و ایشون فرمود که کل یوم نوروز، یعنی این تر تمام منابع آمده است. خب یعنی این که پس نوروز در اون دوره وجود داشته و نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در حتی شمال آفریقا، در مصر و بخشهایی از اسپانیا و پرتغال که اندلس رو شامل می شده است
در اون قرون اولیه.
بله. ما کلن دو تا روایت در مورد حضرت علی بیشتر نداریم در مورد نوروز. یکی این روایتیست که شما فرمودید، یکی هم هست که در همه جا آمده که کان علی علیه السلام لا یقبل هدیه نوروز، یعنی حضرت علی هدیه نوروز رو قبول نمی کردن. یعنی این که پس نوروز وجود داشته در اون دوره و این رسم هدیه دادن هم مرسوم بوده، ولی حضرت علی این رو نمی پذیرفتن. این
ولی نهی هم نمی کرده.
ولی نه، یعنی شما هیچ جا ببینید در کتاب‌های فقهی که بعدها نوشته شد و از طرف همون جریان دوم که بهش اشاره کردیم که اینها به معنای واقعی ایرانی ستیز بودن، وقتی که آمدن در واقع مبارزه خودشون رو شروع کردن با این فرهنگ ایران، یکی این بود که همونطور گفتیم متهم می‌کردن ایرانی‌های سرشناس رو به کفر و زندقه و الحاد و لاابالیگری، یعنی به خصوص این بحث فساد اخلاقی و لاابالیگری و اینکه این شخصیت لواطکار بوده و زنا می‌کرده، ما خیلی از این تهمت‌ها داریم.
یعنی حتی مجون، جنون هم داره. شبیه به جنون.
مجون یعنی همین. یعنی لاابالی بودن. مثلا یه کسی که مثل ابو نواس که خیلی از منابع ابو نواس رو گفتن در فلسفه، در علم کلام، حتی در فقه صاحب نظر بوده. یا ابو نواس مسندی داشته که احادیث نبوی رو جمع آوری کرده بوده. اما این شخصیت رو وقتی شما در کتاب های مثل اغانی میبینی، میبینی که شخص لاابالی بی سر و پاییست که میرفته در بیت الخمار در میخانه
و دائم عیش و نوش
و دائما در حال، میگم در کسی که نظام معتزلی رو در حد خودش نمیبینه، و نظام معتزلی بارها گفته که من گاهی نظریات کلامی رو از اشعار ابو نواس گرفتم، و حتی گفتن که فقیهی بود که شاعر شد، و مالک ابن انس شاعری بود که فقیه شد، یعنی مقامش رو باز از مالک ابن انس. حالا یه همچین شخصیتی رو شما وقتی در روایت‌های عربی در کتاب اغانی می‌بینید، می‌بینید که این یک فرد لاابالی فاسد، ببخشید لواطکار بی‌بند و بار. از این یکی دیگر این که این یک کارشون بود، یک حربه‌ای که به کار بستن. حربه دیگرشون این بود که آمدن از قرن دوم به بعد فقهایشون مثل اینها آمدن و خیلی از این آداب و رسوم و سنت‌های ایرانی رو شرک تلقی کردن و گفتن کسی که این اعیاد رو گرامی بداره مسلماً مشرکه. و از ابن تیمیه داریم که میگه که ولو عبد الله 50 سنه، یعنی اگر خدا رو 50 سال عبادت کرده باشه ولی این عید رو به جا بیاره، اون کافره و مشرکه. در حالی که نه از پیامبر نه از حضرت علی اصلا ما روایتی در مورد نهی نداریم. نکته دیگری که فرمودید در شمال آفریقا و در اندلس. ببینید این سابقه این اعیاد و این سنت ها و نفوذش به اون مناطق باز برمیگرده به قبل از اسلام، یه مقدار زیادش به قبل از اسلام برمیگرده، یعنی از همون زمانی که مرزهای ایران گسترش پیدا کرد و برای مدتها ایرانیان در این مناطق حضور داشتن و نفوذ داشتن و خراج می‌گرفتن از اینها و به هر حال دیوان سالاران و دبیرانی در اون مناطق بودن و اونها باعث انتقال این فرهنگ به اونجا شدن و در اندلس یا اسپانیای قدیم در قرن سوم و چهارم ما اشعار زیادی داریم تحت عنوان مهرجانات که شاعرانی مثلا از اشبیلیه یا سویل یا غرناطه که همون گرانادا باشه در اونجا اینها زندگی میکردن و در مورد نوروز شعر میگفتن. یک داستانی حالا که بحث این شد اجازه بدید یک داستانی در مورد این من خدمتتون عرض بکنم که شاید براتون جالب باشه. در ذخیره ابن بسام خودش اهل شنترینه در
اسپانیا
در قرن چهارم یک شعری آورده که این خیلی جالبه و بیانگر خیلی چیزهاست. شعرش رو نگفته ولی خطاب به یکی از حاکمان اون شهر میگه که بین قرن چهارم در اسپانیا میگه دنت لیلت نوروز مننا ولم تکن لترضا لنا فیها من العیش بالعدنا. شاعر میگه که دنت لیلت نوروز شب عیده شب تو ای حاکم لم تکن لترضا لنا فیها من العیش بالعدنا، تو چطور راضی میشی که ما هیچی نداریم در خانه برای خوردن؟ عدنا یعنی کمترین چیزی نداریم.
و زبان حال بوده.
بله دولت امید تدبیر اونجا هم بوده احتمالا. و قالت خجولی سر الى السوق وحتفل ولا تبقى فيها من جرادیقها منا. زنم به من میگه که سر الى سوق برو به بازار ولا تبقى فيها من جرادیقها منا. جرادیق جردق گرده است، یعنی معرب گرده نانه
در اسپانیا.
میگه که برو لااقل یه من نان بگیر. و لابد من اضطر جنس عطریت و ایاک ان تنس توابل و الحنا. وقتی رفتی بازار لیست میده بهش. لابد من اترجت سعتریت، میوه باید بخری،
ترنج باید.
و یا که انتنست توابل اول حنا، ادویه حنا اینا یادت نره جز این لیسته. میگه که فقلتو و این النقد یبنت عزتن،
پول کجاست؟
بهش گفتم این النقد پول کجا بود؟ لقد جئت ها بلقا منتنتا نتنا. اینجا یک بدوبیرایی هم بهش میگه برو زن بدبوی پیس پرلک و مک. بلقا منتنتا نتنا یعنی کسی که بوگندیست. خب اینها نشون میده که در قرن چهارم نوروز وجود داشته و اینکه شب نوروز بایستی مهیا می شدن برای
و جالب اینا رو به کار می بردن
و اینها رو بعد بحث مهرجانات الاساطیل هم که گفتم. ببینید حتی ما در تاریخ داریم که ابن ابی عامر یکی از وزرای قدرتمند دولت اموی در اندلس بود،
هم قرن سومه.
بله قرن قرن چهارم، یعنی حدود 350-60. و روایات زیادی داریم که این اصرار داشت. یک خانمی بود به نام اسما که عاشقش بود و بعد از مدت‌ها این جواب مثبت گرفته بود ازش و اصرار داشت که باید شب عروسی ما شب نوروز باشه، یعنی زفاف اسما لیلت نوروز فی قصر الخلیفه، که این جشن رو حتما باید در نوروز گرفته بشه و حتما در قصر خلیفه. این در کتاب البیان و المغرب آمد و در بله در مهرگان،
یعنی اسپانیا در واقع در جنوب اروپا کاملا این رایج بود.
بله صد بله، در اصلا در کل اسپانیا و در بخش‌هایی حتی از پرتغال امروزی این رواج. مهرجان الاساطیل، اصلا اشعاری داریم در مورد مهرجان الاساطیل که اینها موقع مهرگان و جشن نوروز کشتی‌ها رو آراسته می‌کردند و چراغان می‌کردند و من چندین روایت اینجا هست که در شمال آفریقا 5 روز مردم اون منطقه این جشن رو به پا می‌گیرند و یبالغون فی عمله و یحتفلون به، و حتی
اصرار
درش اصرار داشتن، یبالغون فیه و یحتفلون به.
این کجاست آقای دکتر؟
این در شمال آفریقاست و همچنین در مصر این همین روایت آمده است. ببینید بحث دیگه ای که لابلای سوالتون بود، هدیه ای که
بله
خلفا به مردم میدادن یا امرا و وزرا به خلفا میدادن. خب شما اطلاع دارید که نوروز معتزدی دو تا در واقع نوروز، یکی نوروز متوکلی است یکی نوروز معتمدی، که اینها آمدن نوروز رو به تأخیر انداختن و یعنی قصد داشتن که این کار رو بکنن، که معتزد دستور داده بود که امسال رو عید نوروز رو شما 2 ماه عقب بندازید، 2 ماه و نیم که مصادف بود تقریبا با اوائل خرداد یا اواسط خرداد، و در اونجا تأکید میکنه که
مگه میشه چطور همچی کاری ممکنه؟
ببینید
از در سال مالی شاید میگفته.
بله نگاه کنید، اینا در برای اینکه نوروز یک مبدع بود براشون، یعنی حتی خراج که میخواستن بگیرن میگفتن
سر نوروز،
سر سال، و اون نوروز بود، محرم خودشون نبود ها، یعنی نوروز ایرانی بود. و برای این که البته توی روایت هم میگه که و اخر معتزد ان نوروز رفقا للناس، یعنی به خاطر این که ملاحظه مردم رو بکنه عقب انداخت، برای این که معتقد بود که در خرداد مردم زراعتشون رو برداشت میکنند و میتونن خراج پرداخت بکنن. در نتیجه این اما این باقی نماند، یعنی میگه که مردم مصر و جالبه که اونجا میگه که و امر الوزراء والعمال بتعمیم هذا الخبر على جميع الاقطار الاسلاميه، یعنی که نوروز عقب افتاده رو شما به همه
کشورهای
اسلامی اعلام بکنید. این یعنی این که در همه این کشورها این رواج داشته نوروز که بایستی اعلام میکردن، که البته خیلی دوام نیاورد و به خصوص مردم مصر سرباز زدن از این، و روزی که برداشته شد باز در روایت ها داریم که مردم اغراق کردن در شادی و در آب پاشیدن به هم دیگه، و حتی ماموران که آمده بودن اینا رو متفرق بکنن هم اینا رو خیس آبشون کردن
در مصر.
در مصر
پس معلوم میشه با این ترتیب اون نسلی که خیلی زیر فشار عرب ها بودن عرض کنم از نظر فرهنگ ایران واقعا موفق شدن.
بله ببینید غلبه فرهنگ ایرانی بر فرهنگ عربی همینجاست، یعنی از لحاظ نظامی ایرانی‌ها شکست خوردن در جنگ در فتوحات، ولی بعداً این فرهنگ خودشون رو تحمیل کردن به عرب‌ها و پذیرفتن و این سنت‌ها و آداب همونطور که می‌بینید تقریباً در همه کشورهای اسلامی برگزار می شده.
تو اون شعرهای شعبی که بر شما فرمودید میشه گفتش که واقعا نوروز یک چیزیست که همه اینا رو به هم پیوند میده، یعنی مردم، چون به هر حال تا روایتی که ما در دست داریم از طبقه بالای جامعه است، یعنی آدمای با فرهنگ یا دیوان سالار یا خلیفه یا به هر حال خدمتکارا، معلوم شد مردم عادی خیلی بیشتر اصرار داشتن که اونها هم وادار به این کار میشدن. اون روایتش در دست نداریم.
نه، روایت هایی هست در این مورد که عامه مردم هم جشن گرفتند و به خصوص در همین مصر میگه که دقیقا 5 روز اول رو عوام، مردم عام می آمدن به خدمت خلیفه و هدایای خودشون رو تقدیم می کردن، دقیقا مثل پادشاهان ساسانی. پادشاهان ساسانی هم همین بود، یعنی نوروز عام داشتن و نوروز خاص. نوروز عام روزی بود که 5 روز اولی بود که وزرا، امرا و مردم می آمدن و هدایاشون رو می دادن و در واقع روز ششم که نوروز خاص بود مخصوص خود پادشاه بود و در واقع درباریا. یک چیزی رو که من جای دیگه ندیدم و فقط نظام الملک نقل کرده این رو، بسیار به نظرم جالب آمد. خواجه نظام الملک طوسی، خب وزیر مشهور سلجوقیان، در مورد جشن نوروز در زمان ساسانیان میگه که رسم ملکان چنان بوده است که روز نوروز و مهرگان پادشاه اجازه دیدار عامه مردم را میداده است، به هیچ کس را مانعی از دیدار با او نبوده است. هر کس قصه خیش نوشته و شکایت خود را آماده میکرد و شاه نامه ها و شکایات مردم را یک به یک بررسی میکرد. اگر از شاه شکایتی میشد، موبد موبدان را قاضی قرار داده و شاه از تخت به زیر آمدی و پیش موبد دوزانو می نشست و می گفت بدون محابا بین من و این مرد داوری کن، هیچ گناهی نیست نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان. چون شاه بیدادگر باشد، لشکر همه بیدادگر شوند و خدای عزوجل را فراموش کنند و کفران نعمت آرند. پس موبد به داد مردم رسیدگی کرده و داد به تمامی می ستاند و اگر کسی بر ملک دعوی باطل کرده بود، عقوبتی بزرگ به او می داد. این چیزیست که خواجه نظام الملک در مورد رسم نوروز در
لابد داره از خدای نامه ها یه ریشه لابد در خدای نامه ها و آیین نامه ها داره این حکایت ها.
بله حتما 100%. اگر اجازه بدید خلاصه ای از اون چه که در مورد جشن های ایرانی در منابعی که از خدای نامه ها گرفته شده این رو
بله
خواهم خون. اما ببینید یه بحثی که خیلی زود ازش گذشتیم، اون بحث تحریف ها بود. این که عرب ها سعی کردن که نسب این پادشاهان رو به نوح برسانن یا به فرزندان نوح، یعنی اینقدر این عمومیت پیدا کرده بود که در بیشتر کتاب های تاریخ اینها واقعی و حقیقی تلقی شده. یعنی بزرگ به نظر من البته بزرگترین خدمتی که فردوسی به فرهنگ و تاریخ ایران کرد، غیر از پاس داشتن و نگه داشتن زبان فارسی، این بود که فردوسی یک نسخه صحیح و درست و بدون تحریف و خالص رو از خدای نامه ها گرفت و به مردم عرضه کرد در شاهنامه. خب شاهنامه در واقع ترجمه خدای نامه است که بعدها تحت عنوان سیر الملوک آمد، یعنی داستان پادشاهان. و این بزرگترین هنر و شاهکار فردوسی این بود که این داستانها، این اساطیر ایرانی رو آنطور که بوده گزارش داد که اون روایت‌های جعلی و روایت‌های در واقع تقلبی دیگه در میان مردم جایگاهی نداشته باشه. درباره منشأ نوروز، خب در ببینید سه تا روایت هست در منابع عربی. یکی این که جمشید رو پایه‌گذار نوروز میدونم، که این تقریبا روایت اصیل و درست همین هست، و گاهی زرتشت رو پایه‌گذار بنیانگذار نوروز میدونن، و در برخی از منابع هم آمده است که فریدون پایه‌گذار نوروز بود. این منابع، مهمترین شاید کتاب اخبار التوالی دینوری باشه که تمام این جشنها رو تقریبا توضیح داده، مروج الذهب مسعودی همینطور، تا میاد به الکامل ابن اسیر میرسیم. اما یکی از منابعی که بسیار اهمیت داره در این مورد، کتاب نهایت العرب فی اخبار الفرس و العرب هست، که البته شناخته شده نیست مؤلفش، که گاهی گفتن این در قرن اول نوشته شده و گاهی به هر حال ولی مشخص است که ترجمه بخش‌هایی از خدای‌نامه است، چون جا به جا نقل می‌کنه که قال ابن مقفع کذا، از قول ابن مقفع، و اونجا تمام این جشنها رو تقریبا یکی یکی توضیح داده. غیر از جشن نوروز، این که عرض کردم میگه که به گفته ابن مقفع ایرانیان 6 روز را از اول فروردین ماه جشن میگیرند، روز ششم را نوروز بزرگ مینامند، و پادشاهان در 5 روز نخست به امور عوام رسیدگی میکنند و روز ششم با خواص خود به عیش و عشرت میپردازند.
پس این تایید حرف نظام الملک.
بله تایید حرف. و به گفته ابن مقفع در شب نوروز مردی آراسته و خوش سیما که شب را تا به صبح در کمین نشسته بود، صبح نوروز سرزده بر پادشاه وارد می شد. چون پادشاه وی را می دید از او می پرسید تو کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ چه می خواهی و چه با خود داری؟ او پاسخ می داد من فیروزم و نامم مبارک است و از جانب پروردگار آمده ام، خواهان بهروزی پادشاهم و با سعادت و سلامتی سال جدید را با خود آوردم. و بعد ادامه روایت این هست که پس از آن مردی با یک طبق نقره‌ای که در آن گندم و جو و خلر که نخود نوعی نخود و کنجد و برنج از هر کدام 7 دانه و 7 خوشه و قطعه قند و سکه‌های درهم و دینار بود وارد می‌شد و آن را در مقابل پادشاه می گذاشت. آنگاه بزرگان با هدایای خیش بر او وارد می شدند و نخستین کس که با هدایای خود به حضور پادشاه می رسید وزیر بود. و طولانیست که سپس آخرش پادشاه می گفت امروز روزی نو از ماهی نو و از سالی نو است، پس باید آنچه را در اثر گذشت 1 سال کهنه شده همه را نو کرد. آنگاه پادشاه همه را خلعت می بخشید و هدایایی که پیشکش آورده بودند میان حاضران تقسیم می کرد.
بر پس این رسم هدیه دادن که در قرون اول خیلی زیاده از همین ریشه می گیره.
بله دقیقا، اون کتابی هم که فرمودید
اتوحف الهدایا
مال خالدیان، خب بیشترش راجع به همین جشن هاست و هدایایی که مردم میدادن. در مورد یک جشن دیگه ای رو که من جای دیگه ای ندیدم، در منابع عربی البته میگه که عید چهارم، باز از قول ابن مقفع میگه، میگه عید چهارم جشن تیرگان است که در 13 تیر ماه برگزار میشود و به اعتقاد ایرانیان روزی است که آرش کمانگیر با پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص کرد. تیر او از فراز کوههای تبرستان گذشت و در فراسوی تخارستان فرود آمد. و پنجم جشن فروردجان یا پروردجان، یا که یعنی همون پرورش جان، که از 26 آبان ماه به مدت 5 روز برگزار می شود و در آن انواع نوشیدنی و خوردنی برای مردگان آماده می سازند و گمان می کنند که اموات در آن روز از آن غذاها تغذیه می کنند.
این غیر از مهرگانه.
این غیر از مهرگانه. یک جشن دیگر که قلقشندی از قول ابن مقفع آورده، میگه که جشن کوسج یا رکوب کوسج، که جشن کوسه برنشینه، که میگوید که در اول آذر ماه از سال اوستایی که مصادف بوده است با آغاز بهار، غلامی کوسه که ریش نداشته بر گاو یا استری مینشست، در دستش کلاغی بود و خود را با باد بزنی باد میزد و اشعاری میخواند که حاکی از رفتن زمستان داشت و مردم او را دنبال می کردند و بر او آب می پاشیدند. و سالبی ادامهش میگه که وید لی وجهه به بعض الاطلیه، صورتش سیاه می کرد و یخرج به سیاب مزهکتن ملونتن، لباس مزهکی می پوشید رنگارنگ، و هازه سنه به بغداد و فارس و بلاد شام.
این همین حاجی فیروز شده،
یعنی به نظرم میرسه که بله همین حاجی فیروز باشه.
اینو قلقشندی میگه.
بله. و این بخششو مسعودی همون روایتو یه خورده ناقص‌تر نقل کرده بود، اما این بخشش در اون روایت نبود، کاملش کرده. اما مسعودی میگه که این جشن رو، این جشن یعنی حاضر عید، لا یعرف الا بالعراق و ارض العجم و اهل شام.
ارض العجم یعنی ایران،
یعنی ایران و شام و عراق، این جشن کوسه برنشین وجود داشته است. از فردوسی هم هر وقت اجازه بدید.
خب آقای دکتر، من دیگه عرضی ندارم، شما اگر میخواید با فردوسی ختامه هم مسکن بشه.
یه چیزی که قابل پس اجازه بدید که بحث رو تمام بکنیم با گفته فردوسی در مورد نوروز.
بله.
با یک تفحصی که من در شاهنامه کردم، فردوسی تقریبا در همه دوره ها اشعاری داره که نشون میده که از دوره هخامنشی تا دوره ساسانی همیشه این جشن ها برگزار می شده. در مورد بنیانگذار نوروز در مورد جمشید چنین گفته است که به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر شناخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما مانده زان خسروان یادگار. یک در مورد پادشاهی یزدگرد و نوروز در دوره آخرین پادشاه ساسانی میگه که همانا که آمد شما را خبر، که ما را چه آمد ز اختر به سر. وقتی بوده که عرب ها کم کم حمله هاشون رو شروع میکردن. همانا که آمد شما را خبر، که ما را چه آمد ز اختر به سر. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. چون این گشت پرگار چرخ بلند، که آید بدین پادشاهی گزند. از این زاخساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ. نوشیروان دیده بودین به خواب، که از این تخت بپراکند رنگ و آب. چنان دید که از تازیان 100,000 هیونان مست و گسست مهار، به ایران و بابل نه کشت و درود. به چرخ زحل بر شدی تیره دود، هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیره نوروز و جشن سده.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از حضار گرامی. کسی از آقای دکتر اگر سوال دارن چند دقیقه فرصت هست. نمیدونم کسی سوالی داره. آقای دکتر وفایی.
همطور که عرض کردم، هیچ روایتی از پیامبر یا از حضرت علی یا معصومین نرسیده اینکه نهی شده باشه نوروز یا هیچ کدام از جشن‌های دیگه. و حتی ما در روایت‌های شیعی داریم که امام صادق فرمود که وقتی که عید میشه حتما شما لباس نو بتن بکنید و حتما نظافت بکنید و خانه‌هاتون رو بیارایید و آراسته سازید. اینها همونطور که فرمودید مسلماً تحت تأثیر اون جریان عربی گرایی است که در قرن سوم و چهارم اینها خیلی رواج پیدا کرد و در واقع بسیاری از فقیهان و متعصبان دینی در حکم به حرام بودن اینها دادن. و بخصوص از دوره آل بویه به بعد، چون اینها در واقع آله بویه. شما میدونید که عزاد الدوله دهلوی اولین کسی بود که دستور داد که از یک طرف جشنهای ایرانی دوباره مثل دوره ساسانی باید برگزار بشه، برای اولین بار تاج بر سر خودش گذاشت و خودش رو شاهنشاه نامید، و البته از طرف دیگه هم در محرم تاسوعا و عاشورا رو دستور داد که همه باید مغازه هاشون رو و بازارها رو تعطیل بکنن و سیاه پوش بشن. در واقع تلفیقی کرد بین
تشیع و ایران.
بله، و خیلی از شیعیان میدونید از اون به بعد طرفدار این عقیده و این سنت های ایرانی در بین شیعیان خیلی رواج داد. یه مقدار اینا اختلافات سیاسی هم هست که خیلی ها با آل بویه موافق نبودن، و به خصوص بعد از اینکه آل بویه منقرض شد باز حملات شدیدی علیه اینها بودن. نتیجه فقها هم تحت تاثیر این جریانات سیاسی بودن، و من البته خیلی راجع به غزالی تخصصی ندارم که در این مورد اظهار نظر بکنم، ولی به نظر میرسه که اینها تحت تاثیر مسائل سیاسی است و در واقع همون فقه سنتی واپسگرا،
مثل همون ابن تیمیه که گفتیم،
مثل ابن تیمیه
بله. که اصلا میگه 50 سال عبادت رو بین میبره نوروز.
بله، همینطور.
خب دیگه پس اگر سوالی نیست جلسه رو ختم کنیم و پیشا پیش فرارسیدن نوروز باستانی رو تبریک میگم، و انشالله در سال جدید اگر خدا توفیق داد در خدمت دوستان هستیم با موضوعات دیگه. خیلی متشکر از لطفتون آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردیم.
خیلی ممنون.